الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد حسین ابن مخارق که در جلسه قبل صحبتی کردیم، بعضی از دوستان به حضرت یه تذکری دادن، گفتم مناسب بحثی که دوستان هم اشاره میکنن رو هم زمینه بکنم. حسین ابن مخارق رو نجاشی، خب عبارت چه خوندیم که قیل فی حسین و انه ضعیف یا ضعف بعض التضعیف، که همچی عبارتی بود که عبارت نجاشی رو خوندیم. غیر از عبارت نجاشی دو مطلب دیگه در مورد، یعنی دو نکته بحث در مورد چیز هست، یکی که مذهب این شخص چیه، یکی بحث همون توثیقش هست. در مورد توثیقش غیر از عبارت نجاشی، عبارتی علامه از ابن قزائری نقل میکنه و ابن داوود هم نقل کرده. علامه اینجوری، ابن داوود اینجوری نقل کرده، در رجال ابن داوود هست، قز یعنی رمز قز ابن قزائریه، ضعیفون قال ابن عقده کان یذع الحدیث و هو من الزیدیه، صفحه 447 رقم 152. این و هو من الزیدیه تو این عبارت یک ابهامی در موردش هست که بعداً حالا عبارت خلاصه رو میخونم برمیگردم در مورد ابهام این عبارت هم عرض میکنم. در خلاصه علامه حسین رو حزین ضبط کرده، حزین در خلاصه بزم الها و فتح زاد المعجمه، در خلاصه صفحه 219 رقم 3 گفته الحزین ابن المخارق قال ابن الغزائری انه ضعیف و نقل هو عن ابن عقده انه کان یعنی حزینا یذع الحدیث. اون عبارت قال ابن عقده کان یذع الحدیث و هو من الزیدیه، لکن حدیثه یجیء فی حدیث اصحابنا، عبارت علامه لکن حدیثه یجیء فی حدیث اصحابنا رو اضافه داره، بعد یه ذیلی هم داره، یشیر الی ابن عقده، یشیر الی ابن عقده. این یشیر ظاهرا میخواد بگه و هو من الزیدیه، مرجع ضمیر هو ابن عقده است نه حزین، مرجع ضمیرش، یعنی در واقع علامه اینجوری عبارت رو فهمیده که ابن قزائری عبارت ابن عقده رو که نقل میکنه کنه میخواد بگه ابن عقده حرفش خیلی هم کنه معتبر نیست، چون من از زیدی است و امثال اینها. اینجوری علامه دستش داده عبارت رو فهمیده، ولی ظاهرن و هو من الزیدیه لکن حدیثه یجیء فی حدیث اصحابنا، این عبارت خود ابن قزائریه، نه اولا عبارت ابن عقده نیست، عبارت ابن عقده نیست، عبارت خود ابن قزائری هست و در مورد صاحب ترجمه هم هست، نه در مورد ابن عقده. مشابه این همچنان که تو حاشیه رجال ابن قزائری هم اشاره کرده آقای جلالی، چون عبارت‌های مشابه این در عبارت‌های ابن قزائری هست. دقیقا زیدی یون یدخل حدیثه فی حدیث اصحابنا، حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر من فی زیدیه، کان سعید زیدیان و حدیثه فی حدیث اصحابنا، زیدیان حدیثه فی حدیث اصحابنا. این تعبیراتی است که در رجال ابن غزایری رقم 451-57-71 وارد شده و ظاهراً عرض کنم خدمت شما این عبارت ابن غزایریه. من یه توضیح در مورد این مطلب بدم که اصلا چی میخواد بگه. اصل رجال ما موضوعش اصحابنا هستند. اصحابنا یعنی زیدیه خارج از اصحابنا سال اجمالن، زیدیه از اصحابنا خارجن. زیدیه رو اگر ترجمه می کنند، اون زیدیه رو ترجمه می کنند که روایاتشون تو احادیث ما نقل شده باشه. این زیدیون یدخل حدیث و فی حدیث اصحابنا اشاره به این هست که ولو این زیدیه، ولی چون حدیثش در احادیث اصحابنا نقل میشه، بنابراین استطرادن مناسب هست که ما او رو ذکر کنیم. یک اعتذاری هست از این که چرا من این رو در کتاب رجال که مربوط به اصحابنا هست ذکر کردم، که شبیه همین در فهرست شیخ در ترجمه همین ابن عقده هست. در ترجمه ابن عقده شیخ می فرماید که انما ذکرناه فی جملت اصحابنا لخلطتهی بهم و تصنیفی لهم. ابن عقده رو چون خلاصه با اصحاب ما مربوط بوده اینا، مناسب بود که شرحالش رو من توی فهرست شیخ فهرستم بیارم. همسایین اینام در واقع همچی اعتذاری هست که میخواد بگه با وجودی که امامی نیست، با این حال من مطلبش اینجا آوردم. این فهم در بعضی جاها خیلی هم اثر داره. یه عبارتی هست در ترجمه ابوالبختری در همین رجال در ابن غزایری، در ترجمه ابوالبختری میگه که آمیون الا ان له عن جعفر ابن محمد احادیث کلها لا یوثق بها. این عبارت کلها لا یوثق بها، قحبایی کلها یوثق بها نقل کرده، کلها یوثق بها نقل کرده. خب استظهار شده که کلها یوثق بها درست‌تر هست، به دلیل اینکه مثلا میگه عامی هست ولی یک احادیثی از امام صادق داره که مورد اعتماده، ولی عامیه، به طور طبیعی عامی نباید روایتاش مورد پذیرش باشه. ولی عرض کنم خدمت شما این چون احادیثی داره که یوثق بها، بنابراین با وجود عامی بودن این شخص مورد پذیرشه. اینجوری گفتن با لا یوثق بها جور در نمیاد، الایی که اینجا الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد. ما عرض میکردیم تو اون بحث که نه، این استظهار درست نیست. و این الا یه نکته دیگر رو میخواد بگه، میخواد بگه این شخص ولو عامیه و مناسب نبود در کتاب من که مربوط به شیعه هست آورده بشه، ولی چون روایاتی از امام صادق داره بنابراین مناسب هست آورده بشه. الا ان له عن جعفر ابن محمد اشاره به این هست با وجود عامی بودن، چون روایاتی از امام صادق داره مناسب بود ذکر بکنم. اعتذار از ذکر عامی در کتاب هست، که شبیه این عبارت هم در رجال شیخ و اینا هست، عامی یون غیر انه یروی عن جعفر ابن محمد. تو رجال نجاشی هم هست و جاهای دیگه هم این تعبیرات هست. در واقع اشاره به این هست که ولو عامیه ولی چون از امام صادق روایت داره، یک ارتباطی بین او و امامیه وجود داره و مناسب هست او رو ما در کتاب خودمون بیاریم. این هم عبارت ها از همین باب هست. حالا اون مورد بحثه، مورد بحث هست که تزویج خطبه شده و خطبه یعنی داستانی هست. اون داستان خواستگاری، یعنی اشاره کردن به امام صادق که مثلا مادرش رو بگیرن دو همسال اینها. امام صادق طبق اون نقل میگه لا افعل ذلک، حاضر نشده تدویج کنه اونها. و ظاهرا همین خطبه منشأ شده که تصور شده که ازدواج تو دست گرفته. بله؟
اگه
ما خطبه کرده حتما دیگه تدویج شده. نه، اون خواستگاری کرده. آره آره، اون طرفی بوده، او خودشو عرضه کرده، اصحاب گفتن که خلاصه این چیزی که هست نظر داره که شما تزویجشون، حضرت گفتن لا افعل ذلك، من خلاصه چیز نمی کنم، ازدواج نمی کنم. حالا اون تیره تو پرانتز بود. الان خب بله دیگه، ان له کتابی از امام صادق داره دیگه، همه اینا همینه دیگه. نه فرق نداره، آمی زیدی، هر کسی از اینهایی که تو کتاب رجال ما هست باید یه ویژگی داشته باشه که تو رجال ما اومده باشه، یا به جهت اینکه اصحاب ما ازش روایت میکنن تصنیف به نفع ما کرده باشه، از ائمه ما روایت کرده باشه. مثلا محمد ابن جریر طبری رو در فهرست شیخ نقل شده، میگه چون کتاب الآل داره، یه کتابی در مورد اینکه در مورد بسیار کتاب الآل داره و اینها، هو الرد علی الهرغوسیه، یه اون چیز هست و اینها، اینا هم عبارت اینه. حالا یه نکته اینجا ذهیمه بکنم، اون اینه که یکی از نکاتی که مؤید این مطلب هست که هو من از تو اون عبارت ابن داوود که خوندیم، ضعیفون قال ابن العقده کان یذ و الحدیث و هو من الزیدیه، به خصوص تو این عبارت تصور این ممکنه بشه که و هو من الزیدیه عبارت ابن عقده است، ادامه عبارت ابن عقده کان یذ و الحدیث و هو من الزیدیه، ولی نه، این و هو من الزیدیه عبارت خود ابن غزایریه، و همچنان که در به خصوص با توجه به ادامه‌ای که در رجال خلاصه علامه وارد شده، خب مطلب روشن‌تر میشه. یه مؤیدی بر این هست که این عبارت و من الزیدیه مال ابن غزایریه، این هست که در منابع عامه ابو جناد ترجمه شده، از دارقطنی نقل شده در مورد این ابو جناده که یذ الحدیث. دارقطنی شاگرد ابن عقده بوده، تو ذهنم از شاگردش بوده، و از ابن عقده خیلی مطلب نقل میکنه. تو این معترف مختلف شاید نگاه کنید، هم نقل‌های صریح زیاد داره، هم اسنادی که اسناد ابن عقده است. تو معترف مختلف چند جا همین حسین ابن مخارق، سلام علیکم، من نماز میرم، میرم باش، خدا فرداز عرض کنم خدمت شما. این دارقطنی تو معترف مختلف، البته یک کتاب ضعفام داره، من کتاب ضعفاشو ندیدم، یا کتاب ضعفاست، کتاب رجال چیه اینو، این تو معترف مختلف نیست، معترف مختلف کتاب ضبطه. تو کتاب معترف مختلفش که نگاه کنید، بعضی ها صریحا از ابن عقده اسم برده، از بعضی کتاباش یاد کرده، و به خصوص از کتاب رجالش که در مورد اصحاب امام صادق هست که ابو جنادم توی اون رجال ترجمه بوده و اینها، یاد کرده و اینها. غیر از اون سندهای ابن عقده تو این چیز دارقطنی زیاده، سنده که صریحا ابن عقده توش هست، یا تیپ سندیش اصلا تیپ سنده ابن عقده مشخصه، و ظاهرا این یذ الحدیث عبارت ابن عقده بوده که دارقطنی نقل میکنه و آورده. خب به هر حال بله بله، چیز ابن عقده چیز نداره مقیده به اون، یک کسیست که خب حافظ پر روایته، از کسایی که صریحا تضعیف میکنم زیاد روایت داره. حالا دیگه اصلا کلا، حالا من در موردش صحبت میکنم. این مطلب. خب در مورد حسین ابن مخارق دو تا بحث مطرح هست. یک بحث در مورد مذهبشه، مذهبش رو خب ابن قزائری گفته زیدی هست و مؤید زیدی بودنش هم روایت های زیادی هست که با واسطه از زید ابن علی نقل کرده تو تکثیر المطالب. کمی تو تکثیر المطالب یه جور مستقیم داره که باید افتادگی داشته باشه، ولی تو عمالی خمیسیه مرشد بالله اون زیاد نقلهای با واسطه حسین ابن مخارق از امام از زید ابن علی هست فراون نقل شده. مؤید بالله که از چیزهای زیدیه بوده، امامای زیدیه بوده، اون هم توصیق کرده حسین ابن مخارق رو که اینم مؤید شاید زیدی بودنش باشه. اما از اون طرف شیخ طوسی در رجال خودشون رو واقفی دونسته و مؤید واقفی بودنش هم روایت های از اصحاب ما، از ائمه ما و اصحاب ما هست. از امام صادق روایت کرده، از امام کاظم روایت کرده، از ابی حمزه صومالی روایت کرده و از افراد دیگه. الان حالا سعد ابن طریف شاید اون خودش زیدی باشه، اون خیلی شاهد چیزی نیست، ولی بالاخره این ابو جناده حسین ابن مخارق این شکلی است که خیلی روشن نیست، من برام خیلی واضح نشد که بالاخره این زیدی هست، واقفی هست، امثال اینها. ولی به هر حال اون چیزی که هست هیچ کسی اونو امامی ندونسته و شاهد خاصی هم بر امامی بودنش نیست و علل قاعده باید غیر امامی باشه، ولو از مجموع روایات شیعی بودنش استفاده میشه، ولی امامی ظاهرا نیست و لااقل این مقدار مسلمه که امامی بودنش قرینه ای نداره. ما قرینه ای برای اثبات امامی بودن این نداریم، در حکم روایتش، در حکم روایت غیر امامیه.
زیدی بودنش
اقوام نیست از واقع بودن روایت از زیدی بودن، روایت از امام صادق، امام کاظم علیه السلام میسازه، ولی اونم میسازه، آخه اونم با واسطه از زید نقل کردنم میسازه، اونم چیز نداره. خیلی خیلی روایتاش هم من نگاه کردم، روایت هایی هم که از زید نقل میکنه روایت های مده زید یا مده جریان زید نیست، روایت های کلی مده اهل بیته. کل روایتش من دیدم، چیزی از توش در نیمد که بشه از توش یه چیز قابل توجهی بتونیم در بیاریم. حالا اونش مهم نیست، اونش مهم نیست در این بحث. علی تقدیر خیلی ثابت نبود برای اینکه حالا زیدی واقفی امثال اینها، اگر البته اگر قرار باشه یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم زیدی بودن رو ترجیح میدیم، قرینه زیدی بودنش قوی تر از قرینه واقفی بودنه، ولی هیچ کدومش در حد قابل توجهی که بشه روش تکیه کرد و امثال اینها نیست. خب این یه نکته. اما یه بحث دیگه در مورد وساقت و عدمه، آره آره اون عبارت هایی هم که داره ازش لحنش این هست که انم میگه من چیش خلص و یه تعبیر خلص چیشی هم داره که به نظر میرسه اشاره به زیدی بودنش هست. عرض کنم من البته اون که زیدی دونستنش هم احتمال میدم به خاطر این روایت هایی هست که نقل کرده، نه اینکه یه اطلاع خاصی از جایی که، چون از لحنی که به کار برده همین اطلاعات چیز رو جمع‌بندی کرده، جمع‌بندی اطلاعات چیز خاصی شاید از توش در نیاد.
زیدی واقف بودنش
پذیرش روایتش چه تأثیری داره؟ چی؟ خب میشه موثقه دیگه، که کسی موثقه رو قبول داشته. نه نه اونش خیلی فرق نداره، اونش خیلی
من از شیعه متقدمین داره
بعد جزء حسین ابن مخارقه جزء اونا گذاشته
در
زیر
از حسین ابن مخارقه
من شیعه متقدم. بله اصل شیعه بودنش تقریبا روشنه، نه با زیدی بودن نه، خود ابن ندیم هم به احتمال زیاد زیدیه، خود ابن ندیم هم احتمال زیدی بودنش قویه، یعنی شاید قدما دیگه. خب به هر حال چون اصحاب امام صادق و امثال ایناست از چیزهای نسبت به ابن ندیم قدیمی دیگه. نه اصل شیعه بودنش، حالا غیر از این شیعه متقدمین هم که شما نقل میکنید، تقریبا از چیزاش مشخصه که این شیعه است، ولی اینکه حالا زیدیه از واقف است، امامیه هیچ نکت قرینه خاصی بر امامیه بود امامی بودن توی روایاتش من پیدا نکردم. اما اینکه ثقه است یا ثقه نیست، خب تضعیفاتی نجاشی که خب اون عبارت البته شل در تضعیفش رو به تعبیر قیله ملاحظه فرمودید، ابن قزائری که از ابن عقده نقل میکنه یزاو الحدیث، علاوه بر اون که دارقطنی هم همون آورده، میگه نقل ابن الجوزی ان ابن حبان قال لا یجوز الاحتجاج به، این لسان المیزان جلد 2 صفحه 591، در جلد 7 همین لسان المیزان صفحه 612 اون معید بالله که گفتم توصیق، حالا اونم آدرسش بد میدم، تو لسان المیزان جلد 7 صفحه 612 تحت عنوان ابو جناده عن الاعمش میگه هو حسین ابن المخارق متهم بالکذب قد مر، با این تعبیر آورده. از اون طرف خب یه توصیق معید بالله کرده که این در زمیمه این تکثیر المطالبی که توی برنامه های مرکز هست صفحه 609 آمده، نمیدونم معید بالله از کجا توصیق کرده و اینها، نمیدونم این، ولی عمدش یه چیز دیگه است، میگه و اخرجت تو همون لسان المیزان جلد 2 صفحه 591 میگه و اخرجت طبرانی فی المعجم صغیر من طریقهی حدیثن و قال حسین ابن مخارق کوفیون ثقه، طبرانی توصیقش کرده. ولی اگر صرفا دارقطنی و نمیدونم ابن حبان و طبرانی بود، ما توصیق طبرانی رو مقدم میداشتیم بر تضعیفات امثال دارقطنی و ابن حبان، چون اینا نسبت به شیعه ها نفس تشیع خب یه نقطه ضعف هست، خیلی وقت در مورد همین روایت هایی که شیعه نقل میکنن این رو ضعف میدونن. اصلا لسان المیزان تمام کسایی که شیعه هستن تو لسان المیزان ذکر شدن، ذکرشون در لسان المیزان فقط بخاطر تشیع، تشیع خودش ضعف تلقی میشه، به خصوص اگه یه روایت در مورد فضائل اهل بیت آورده باشن که یک کمی پررنگ باشه، دیگه این جور تعبیرات یزاو الحدیث در موردشون طبیعیه که افته باشن. ولی این یزاو الحدیث از ابن عقده نقل شده، ابن عقده خودش زیدیه، شیعه است، و اون رو مشکل هست ما با توجه به یزاو الحدیثی که ابن عقده گفته. از اون طرف نجاشی هم قیل فی حسین و ضعف بعض تضعیف، مشکل هست ما بتونیم اعتماد کنیم به توثیق طبرانی، اینی که به نظر میرسه وثاقتش قابل اثبات نیست. تمام، خب این بحث تمام. اما بحثی که از دیروز شروع کردیم، اون تیر طبرانی مقدم میدونستن، یعنی کسانی توثیق عامه نسبت به شیعه خیلی مهمه، توثیق عامه نسبت به کسی که شیعه بودنش روشنه، این حسین ابن مخارق شیعه بودنش خب روشنه و این رو توثیق بکنند، این خیلی مهمه. و مثلا حسین ابن ثویر ابن ابی فاخته یا ثویر ابن ابی فاخته بود، یکی از این دوتا تو ذهنم هست، ما تو برنامه درایتون نور توثیقش کرده بودیم، عمده تکیه ما در بنظرم ثویره، در ثویر ابن ابی فاخته عمده تکیه ما در توثیقش، توثیق عامه مع وضوح کونه من الشیعه. اینا
شیعه بودنش اگه شیعه
های بطری اینا باشه تضعیفش
خیلی باز، نه به هر حال بس خود ابن
عقده باشه که جارودیه که ابن نداره، یعنی عامه عامه یک شیعه رو ولو شیعه به معنی عام رو توثیق بکنن خیلی مهمه. عامه یک شیعه به معنی عام رو توصیق بکنن، این
ولو شیعه
چیز باشه، شیعه عرض کنم نه بطری شیعه نیست، بطری شیعه نیستن، ولی کسایی که به هر حال شیعه باشن، شیعه ای که امثال، حالا این ابو جناده، حالا به تناسب که گفتید، ابو جناده یه روایتی از امام موسی بن جعفر تو تکثیر المطالب ازش هست، از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمودن بوستو بین جاهلیتین لأخراهما شر من اولاهما، بوستو بین جاهلیتین لأخراهما شر من اولاهما، این تعبیر هم تو روایت های حسین ابن مخارق هم هست. نه شیعه بودنش و یه مقداری پررنگ بودن شیعه بودنش مشخصه. و خب کسایی که اینجور چیزهایی دارن و توصیق میشند، این توصیق خیلی مهمه، یعنی باید طرف محکم باشه توصیق بشه، ولی از اون طرف این توصیق معارض داره، معارضش همون یذال حدیث ابن عقده است.
اگه واقفی باشه که احتمالش هم خیلی قویه، دیگه توضیح تو این تضعیف ابن عقده طبیعتاً اهمیت خاصی نخواهد داشت، چون مال غیر مذهبیشه.
نه باشه، مال غیر مذهبیش هم باشه اشکالی نداره،
اینطور نیستش که بخاطر
نه. نه 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 ابن عقده نسبت به امامیه عکس العمل خاصی نداره، یعنی امامیه که میخوام بگم این غیر زیدیه جارودیه، نسبت غیر زیدی جارودی حساسیت ویژه‌ای توش نی کمی کلن اهمیه.
بله
نه 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 احتمال که دارقطنی از ذوال حدیث آورده این تایید میکنه باید ابن عقده باشه. باشه مهم نیست، مهم نیست، نه نه مهم نیست، مهم نیست. نه ابن عقده از این چیزا خیلی داره، ابن عقده میگه تمام روایت های حدیثی ابن عقده نقل کرده بوده دیگه، میگن 300 هزار روایت حفظ بوده، ابن عقده هیچ اونجور چیزها، نقل ابن عقده دلیل بر هیچ چی نیست. عرض کنم خدمت زیجود شما اینه که حسین ابن مخارق رو مشکل هست با توجه به این مجموعه امور توصیقش سخته. خب اما بحث ما سر این بود که زنی که رحمش رو خارج کردن آیا عده داره یا عده نداره. در مورد زنی که رحمش رو خارج کردن ابتدا ببینیم مقتضای آیه قرآن چیه. من در مورد آیه قرآن دیروز با تقریب اولویت عرض می کردم که ازش استفاده میشه که زنی که رحمش خارج کردن و هنوز به سن یأس نرسیده عده داره. حالا میخوام با تقریب دیگه‌ای مطلب رو عرض بکنم که شاید تقریب دقیق‌تری باشه. اون اینه که ببینید آیه شریفه واللائی یأسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. خب این ارتیاب قرار شد معناش این باشه که اگر شک دارید که اینها به سن یأس رسیدن یا به سن یأس نرسیدن، این حکمی که در اینجا در ظرف شک جاری شده، این حکم ظاهری است، حکم واقعی، حکمی که رو شک میره ظهور اولیش در ظاهری بودنه. گاهی اوقات احیانا حکم برای شک اجرا میشه ولی حکم واقعیه، مثل شکوک نماز. نماز خب از روایات استفاده میشه که اون بنای بر اکثری که هست اون حکم واقعیه، حتی بعدن هم شما کشف بکنید که به اون شکل نبوده نمازتون صحیح هست، یعنی در واقع اون تکلیف اون حکم واقعی در ظرف شک تغییر کرده. در واقع شما نباید بین در رکعت سوم نماز تشهد سلام بدید، تشهد سلام در رکعت سوم مبطل نماز هست اگر واقعا در حالت یقین انجام بشه، ولی در حالت شک انجام بشه اون تشهد سلام، کسی که خیال میکنه نمیدونه رکعت سوم هست یا رکعت چهارم، خب میگه بنا بذار بر چهار یک نماز احتیاط بخون، این نماز احتیاط رکعت چهارم تلقی میشه و اون انفصالی که بین این رکعت چهارم و رکعت سه رکعت اول حاصل شده، اون تشهد سلامی که این وسط مانع شده، اون مانعیت تشهد و سلام به ادله خاصه در ظرف شک برداشته شده، این یعنی تصرف در حکم واقعی در ظرف شک، این خلاف ظاهر ادله هست که در مورد شک جاری میشه. ادله شک ظاهرش اینه که حکم ظاهری هست و مادام کونهی شاکن این حکم اجرا میشه، ولی بعد از این که طرف از شک خارج شد این حکم ادامه پیدا نمی کنه. یه لحظه خواهش میکنم صحبت نکنه. ببینید شخصی که عده داره، یعنی شک داره که معتده هست یا معتده، به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده، خب این عده نگه داشت، عده سه ماهه، اگر در این زمانی که این عده نگه داشت شوهر رجوعش کرده بود، بعدن کشف شد که به سن یأس رسیده بوده، معنای حکم ظاهری اینه که این حکم دیگه اثر نداره، این چون در سن یأس بوده بنابراین این عدهش عده ظاهری بوده بی خود بوده و واقعا این بینونت حاصل شده بوده، اون رجوعی که مرد کرده بی خود بوده، این عده سه ماهی که هست این عده هست که ظاهراً عده سه ماهه باید بگیره. حکم ظاهری این در اینجایی که در واقع معنای این عبارت آیه شریفه این هست که شخصی که هنوز یقین نداره که یائسه شده یا یائسه نشده، حکم عدم یأس رو در اینجا باید بار کنه، یعنی در واقع یک نوع استصحاب به دلیل خاص هست، استصحابی هست که با این دلیل خاص در این مورد جاری شده، این یکی از مصادیق استصحاب هست. حکم ظاهری و استصحاب ازش این مطلب استفاده میشه که حکم واقعی این هست که اگر شما یقین میکردید، یعنی یک حکم واقعی، یعنی دو تا حکم واقعی ما داریم اینجا، یک حکم واقعی این هست که کسی که یقیناً به سن یأس نرسیده است باید عده سه ماهه بگیرد، این صورت شک رو نازل منزله صورت یقین به عدم رسیدن به سن یأس قرار داده. استصحاب دیگه، استصحاب میگه که وقتی شک کردید به همون یقین سابقت عمل کن، از این بل ملازمه این مطلب استفاده میشه که حکم واقعی کسی که به سن یأس نرسیده است عده سه ماه است، این عده سه ماه برای کسی که هنوز به سن یأس نرسیده باید باشه. حالا اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که همه افرادی که به سن یأس نرسیدن ولو یأس، اصلا موضوعش یأس است، یعنی کسی که یأس شخصی داره، کسی که یأس شخصی دارد تا به سن یأس شرعی نرسیده باشد این باید عده نگه دارد. عده موضوعش یأس شخصی نیست، عده موضوعش یأس نوعی است، تا وقتی که یأس نوعی نرسیده باشد و یأس نوعی هم باید اثبات بشود، اگر یأس نوعی اثبات هم نشده باشد ظاهراً باید شما احکام عدم یأس نوعیه رو که عده سه ماه هست بار کنید. از این استفاده میشه که شخصی تا مأیوس تا به اون سن نرسیده حکم واقعیش عدم وجوب اعتداد هست. خب اطلاق این قضیه همه موارد رو میگیره، مواردی که عرض کنم خدمت شما را رحمشو در ورده باشن، هر تمام موارد رو میگیره. پس اصل اولی در آیه این هست که باید عده داشته باشه. البته نمیخوایم بگیم که این قابل تخصیص نیست، یک عامه، این عام ممکنه یک روایت خاصی داشته باشیم تخصیصش بزنیم، باید روایت رو بررسی بکنیم، ولی به عنوان یک عام یعنی کل من لم یصل الی سن الیأس یجب علیه العده ثلاثه اشهر. بله بفرمایید. نه به اونا ربطی نداره، چون در واقع نه چون بحث اونهایی که هست جایی هست که تناسب داره که موضوع نباشه و اینجا تناسب داره که موضوع هست، حالا اینم در موردش تو صحبت میکنم. اون بحث امورای مستحدثه به این ارتباط نداره. خب اما حالا بیایم تو روایات مسئله. از بعضی روایات ممکنه برداشت بشه.
ملازمه است
یا یعنی حکم ظاهری باید حکم واقعی باشه که بر اساس اون حکم واقعی حکم ظاهری وجود داره دیگه. مفروض حکم ظاهری در ظرف وجود حکم واقعیه. حکم ظاهری که واقعی باید داشته باشه. یعنی ببینید صورت شک، این میگه شک داری که عده شده یا عده نشده. اگر حکم واقعی نباشه این حکم ظاهری باید چجوری جعل شده؟ حکم ظاهری یک حکم واقعی را در ظرف شک تعمیم میدهد به نحو ظاهری. این معنی چه؟ یک حکم واقعی وجود دارد که کسی که واقعا به سن یأس نرسیده است، واقعا به سن یأس نرسیده است، عده سه ماهه دارد واقعا. حکم ظاهری میگه که در صورت شک همون حکم واقعی رو بار کن. اصلا چی ده حکم ظاهری؟ یعنی بالملازمه از حکم واقعی، حکم ظاهری حکم واقعی استفاده میشه دیگه. نه نه نکته خاصی نداره برای انصراف. اصلا بحثش در مورد یائسه است، کسی که مایوسه. حالا کسی که مایوسه بگیم یأس خاصی که اون خصوصی، چه خصوصیتی در مورد این هست که رحمش در برده باشن؟ نه، کسی که قطعا یقیه مایوسه، کسی که رحمش فاسد شده باشه. چی؟ نه یأس داره. بس این یأس، معنی یأس همینه دیگه. یعنی این آیه میخواد بگه کسی که یأس داره، یأس موضوعیت نداره. یأس داره، مایوس دیگه. نه، بین اینکه اطمینان داشته باشیم با تا یقین داشته باشیم عقلا خیلی تفاوت نداره. یأس اطمینانه، رحم اون یقینه. بین اطمینان و یقین تفاوتت اون چنان چیده عقلایی نیست. اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما، این که میخوام بگم تناسب داره که موضوع یکی از نکاتش اینه، جایی که شارع مقدس در ظرف اطمینان حکمی رو بار بکنه، بخوایم بگیم در ظرف یقین اون حکم بار نمیشه، خیلی زور میبره. یه خصوصیت اون مرحله چیزش داشته باشه حسابی نیاز به یک دلیل بسیار ممکن. همچی چیزی هم نیست. نه، اطلاقات هم صرف فرد متعارف نیست. خب این اصل آیه. حالا بیایم روایات. روایات چند، یه سری روایات هست که میگه که کسی که اطلاقات، یه سری روایات شبیه آیه قرآن هست که میگه کسی که هنوز به سن یأس نرسیده این باید عده نگه داره. خب این یه دسته روایات. خب اونا هست، حالا من اونا رو بعدن میخونم. عمده روایاتی هست که ممکنه تصور بشه که مخصص آیه قرآن تلقی بشه. اینها دو سه تا روایت هست. این دو سه تا روایت رو میخونم، بعد بعضی از روایاتی که صریحا مخالف اینها هست و بعضی روایت هایی که این روایت ها رو توضیح میده رو عرض میکنم. این روایت هایی که ازش ممکنه برداشت بشه که آیه قرآن تخصیص خورده، یکی این روایت حماد ابن عثمان بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التي قد یأست من المحیض والتي لا تحیض مثلها، قال لیس علیها عده. این روایت حالا منهای بحث فقهیش یه بحث فقه الحدیثی داره، اون اینه که عن التي قد یأست من المحیض اگر یک عنوان باشه و التي لا تحیض مثلها عنوان دیگری باشه، لیس علیها عده دیگه چیه؟ چرا علیها تعبیر کرده به صیغه مفرد؟ این صیغه مفرد میتونه قرینه باشه که والتی لا تحیض مثلها، اون واو عطف تفسیریه، ان التی قد یأست من المحیض والتی لا تحیض مثلها، یعنی تفسیر داره میکنه یأست من المحیض رو. و این که بخوایم بگیم لیس علیها عده معناش که انه علیها رو یه جوری، حالا چه جوری معنا کنیم که المرأت احد الامرین احد الامرأتین واحد من، اون خیلی خلاف ظاهره، یعنی اون اینجا یا اشتباه اینجا رخ داده مثلا واو زیادیه، یا علیها علیهما باید بوده، مثلا ان التي قد یأست من المحیض ذلتی لا تحیض واو نبوده، مثلا واو نباشه که خب روشن‌تر هست در این که اینا التي لا تحیض مثلها تفسیر هست برای التي قد یأست من المحیض. اینی که ما بخوایم به این روایت تمسک کنیم برای اینکه التي لا تحیض مثلها خودش یک عنوان مستقلی هست در قبال التي قد یأست من المحیض، ذاتن اشکال داره، ذاتن، چون با توجه به لیس علیها عده این ظهور در این نداره که این عنوان مستقله. بنابراین میتواند یکی از احتمالاتش لااقل این باشه که واو اینجا واو تفسیریه باشه. از اینا همشون خلاف اصل است، همین که به اصطلاح اینجا تحریفی رخ داده باشه یا این واو واو تفسیریه باشه، حالا تحریف هم اینکه واو زیاد شده باشه یا علیها تصحیف علیه ما باشه، اینا خلاف اصله. ولی بالاخره این عبارت اون ظهورهای بدوی که تو این هست، این ظهورهای بدویش یکیشو باید کنار گذاشت، یعنی یا اصل عدم خطا رو باید کنار گذاشت یا اصل در واو که اینجا واو تفسیریه نیست و داره یک عنوان جدید رو مطرح میشه باید کنار گذاشت. اینی که به نظر میرسه این روایت ذاتن با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، این که اصلا بشه بهش تمسک کرد، این ظهور در تمسک نداره.
مجمله؟
یعنی این اصلی که بتواند اثبات کند که این روایت میخواد التي لا تحیض مثلها رو یک عنوان مستقل قرار بده، ما نداریم. خب این یه مطلب.
تصحیف علیها یعنی علیه ما و علیها از همین
کم
معمولتر نیست؟
نه 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 نه، همه اینا چیزایی هست که خیلی مشکل چیزی نداره. حالا من از این مرحله اشکال میگذرم، فرض میکنیم که والتی لا تحیض مثلها عنوان مستقله، که این اون وقت شبیهین اصلا داریم. حالا این که میگم فرض میکنیم به دلیلی که خیلی حالا نیازی نیست روی این روایت خیلی چیز کنیم، یه روایت دیگه داریم که اون روایت البته شاید یه کمی از جهت سندی ممکنه بعضیا اشکال کنن ولی ما اشکال نمی کنیم. اون روایت محمد ابن حکیم، روایتی که سندش محمد ابن حکیم هست، روایت 40463 که روایت هشتم از باب 27 خیلی هم وقت گذشت، اون رو انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.